شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
اسم من ابیگیل ری، سال 1968، فقط 20 سالم، دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخت و ما با موهای بلند و تیشرت‌های رنگی خیال می‌کردیم می‌تونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود، سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640,000 تن 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب‌ها خوشه‌ای بود و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010، هنوز 90,000 تا از این بمب‌ها عمل نکرده بود که سالی 21,000 نفر به خاطر انفجار این بمب‌ها دست و پاشون قطع میشد یا کشته میشدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بین فو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یا آقایی به نام هوشین مین به رهبری یک گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد، از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیزو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم، از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودند. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردن.
بهزاد بختیاری منش،
و کار رو با یک توطئه آغاز کردن. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که این نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردن در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی، که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدن. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده میکنه تا برای جنگ با ویتکونگ ها وارد اون منطقه بشن که یک کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ ها با تاکتیک های چریکی تو دل جنگل ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم. بمب های خوشه‌ای، بمب های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می آیند.
بهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ معاصر.
البته ویتکونگ‌ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک‌های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی‌ها حتی تعداد زیادی بمب‌های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب‌های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون، که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم، روی دیوارها مینوشتیم Not in our name، جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره‌ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.
سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارن. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنن تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدهند و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستند.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه ها و در سطح کشور همچنان مخالفت ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارش رو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در رابطه ساخته می شد و سربازایی که از ویتنام برمیگشتن به آمریکا به خاطر فشار اجتماعی و فضای جامعه آمریکا عموما دچار سرخوردگی شده بودند.
رفتن توی تونل موقع جنگ قوانینی داره. یکیش اینه که چراغ روشن نکنیم، مگه اینکه دیگه واقعا مطمئن باشیم که تنها هستیم. باید از حواسمون استفاده میکردیم و بی سر و صدا اولین کسی که از دشمن رو میدیدیم میکشتیم. یعنی نباید شلیک میکردیم. یه بار یه نفر رو تا توی یه تونل تعقیب کردم. سر پیچ تونل باهاش روبرو شدم. فکر میکردم تنها هم، اما بوی نفساشون رو حس کردم. توی تاریکی باهاش درگیر شدم. من پیش دستی کردم و یلوشو گرفتم و تا وقتی که مرد اونو نگه داشتم. بعد رفتم بیرون. توی تونل یه نفر کتک زدم و خفه کردم توی تاریکی، اما اون تنها کسی نبود که مرد. اونی که همراهش مرد رچه متمدن شخصیت من بود.
زمان اعتراض سکوت کردن گناه است و این راه ترسو ترین افراد است. لینکلن.
امروز به طور قطع روزی منحصر به فرد در تاریخ ماست. هرگز تا به حال این تعداد از مردم به طور همگانی و همصدا مخالفت خود را بر علیه جنگ در ویتنام اعلام نکرده بودند. بعید می‌دانم بعد از این راهپیمایی تغییری حاصل شود. صدها هزار نفر در شهرهایی از جمله نیویورک با جمعیت 8 میلیون نفر تا دوبای در وایومینگ با جمعیت 800 نفر خواستند مخالفت خود را با جنگ به رئیس جمهور نشان دهند.
اولین راهپیمایی بزرگی که در شرکت کردم در بالتیمور بود.
داکیولی،
تا حالا این همه آدم ندیده بودم. انرژی مردم به تنهایی خارق‌العاده بود. اونم تو اون شرایط. به نظر من هدف خیلی جدی بود. هدف زندگی کردن بود. مهمونی و خوشگذرونی نبود. نمیخواستم فقط بخشی از اون جمعیت باشم. نمیخواستم فقط سر و صدا کنم. میخواستم تغییر ایجاد کنم و به هیچ وجه نمیخواستم به روح برادرم بی احترامی کنم.
برای بسیاری از مقامات دولت امروز هم روزی معمولی بود، اما هنگام ظهر بر روی پله‌های ساختمان کنگره در پایتخت هزاران کارمند جوان به مدت 45 دقیقه در سکوت تجمع کردند.
سال 1975 آمریکا بالاخره عقب نشینی کرد. سایگون سقوط کرد. ویتنام متحد شد.
میلیون‌ها ویتنامی کشته شدند و میلیون‌ها ویتنامی مجروح و بی‌خانمان شدند. و آثار بمب‌های شیمیایی در اون منطقه تا دورهای بعد تلفات می‌گرفت.
افسران اطلاعاتی دست نشانده به دستور CIA منو شکنجه می‌کردن. می‌خواستن اعتراف ازم بگیرن. از شیوه‌های مختلفی برای شکنجه استفاده می‌کردن. با جریان برق توی پریزها به من شوک می‌دادن. آب توی دهنم میریختن و دهنم رو میبستن تا نتونم آب رو بیرون بریزم. وقتی تنفسم قطع میشد دست میکشیدن. بدترینشون این بود که شبها منو آویزون میکردن و کتک میزدن. هنوز این درد رو حس میکنم. به قدری دردناک بود که باور کردنش مشکل.
مهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
از اون طرف هم آمریکایی ها 58,000 تا کشته دادن و صدها هزار تا زخمی و میلیاردها دلار هزینه کردند. و این ماجرا به بی‌اعتباری عظیم آمریکا تو صحنه بین‌المللی منجر شد. این جنگ که جنگ بیهوده‌ای بود و جنگ میان قدرت و اراده بود، جنگی بین فناوری و ایدئولوژی و از طرف دیگه حقیقت و تبلیغات، که آمریکایی‌ها به تصور این که یک منطقه رو از نفوذ کمونیسم خارج میکنن، سرزمینی رو به یک ویرانه و خرابه تبدیل کردن و نسلهایی رو از میان اون جمعیت اون کشور منقرض کردن. یک نسل‌کشی بسیار بزرگ که دستاورد لیبرالیسم آمریکایی بود.
هر وقت صدای هلیکوپتر میشنوم هنوز یاد اون روزا میافتم و یه سوال هنوز تو سرم زنده است. واقعا چرا؟ چرا ما اونجا بودیم؟ اگه یه چیز از اون دوران یاد گرفتم اینه که حقیقت همیشه پشت سر قدرت حرکت نمیکنه و سکوت گاهی خطرناکتر از هر جنگی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام می‌کنیم به شما شنوندگان عزیز و محترم.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا
یک بار شدم، همه یک بار صدا.
ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید، کان رهرو غمارو زین ره گذر کجا رفت. ای جوی ها یاران از رودها بپرسی، زین راه راز پیوند آن همسفر چرا رفت. ای رودهای سرکش، آشفته و سبک بود، آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها بجوی آن راز جاودان را، ای قطره‌ای باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بی کران، سرگشته و ملول در دشت خاطر خویش، آیا شما نداری زان بی نشان نشان، زن بی نشان نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و شب بخیر و وقت بخیر میگم به شما ملت شریف و بصیر و غیور و دلاگاه ایران عزیز اسلامی، شما ملتی که همیشه در صحنه حضور داشتید و پای اسلام، امام، انقلاب و رهبری خودتون و این مرز و بوم و پرچم ایستادید و ایستادگی کردید و دفاع کردید از همه کشور خودتون ایران عزیز و اسلامی. شب همگیتون بخیر باشه، امیدوارم حال دلتون خوش باشه و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و عشق. در ایام در واقع آستانه شبهای شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هستیم، میخواییم حال دلمون رو آروم بکنیم و میخواییم که سفر مجازی داشته باشیم از طریق امواج رادیویی به صحن و سرا و گنبد و بارگاه نورانی و باصفای امام رؤوف و مهربانمون امام رضا جانمون، و میخواییم وارد گفتگو بشیم با دوست و همکار خوبمون آقای جواد تشکری عزیز که الان در اونجا هستن. آقا جواد سلام، شب شما بخیر، التماس دعا.
عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما جناب عباسی عزیز و بزرگوار، همه هممیهنان عزیز و بزرگوارم،